علمای بزرگوار نوعاً از شیخ انصاری پیروی کردن و گفتن آقا تعاریف استصحاب که خب نیازی نیست ما بحث کنیم. مرحوم آخوند یک فرمایشی هم تو دهن همه ما انداختن و علما البته میگن آقا تعاریف که شرح الاسمیه دیگه، جامع افراد مانع اغیار لازم نیست باشه. ما میگیم نه، اتفاقا تعاریف شرح الاسمی نیستن، تعاریف بر اساس مبانی صادر میشن. مبنای هر عالم در باب استصحاب باعث میشه که یک تعریف خاصی ارائه بده. اگر ما استصحاب را مثلا اصل عقلی بدونیم یک معنی تعریف باید داشته باشیم، اگر اماره بدونیم یک تعریف داشته باشیم، اماره ای که مفید ظن نوعیه یک تعریف باید ارائه بدیم، اماره ای که ظن شخصیه. دیروز عبارت مصباح الرسول را خوندیم، امروز عبارتی آوردیم از مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه که خیلی دقیق به همین مطلبی که ما گفتیم اشاره میکنه. حالا ما حوصله نداریم تعاریف را بررسی کنیم یا مثلا خیلی مهم نیست رد بشیم، ولی حالا بله در بعضی جاها ممکنه تعاریف نشأت از مبانی نگرفته باشه، اینم من قبول دارم. مثلا آقایون در فقه، در فقه تعاریفی که ارائه میشه نشأت از مبانی ممکنه نگرفته باشه. مثلا چطوری؟ مثلا به شما بگم الان شما کتاب القضا را ملاحظه بفرمایید در کتاب شرح لمعه. اولا یک، همیشه بدونید این نکته نکته علمیست. آقای شما هیچ وقت فکر کردید چرا مرحوم شهید اول قضا را ذیل عبادات آورده؟ یعنی مثلا طهارت، صلات، صوم، جهاد، امر به معروف، قضا اینجا بود. مثل محقق هلی تو احکام آخر نیاورده ها، الاحکام و سیاست. توجه داشته باشید شهید اول آمد تقسیم محقق هلی رو عوض کرد. محقق هلی بنای فقه را بر چهار قطب قرار داد، علامه ازش تعبیر میکنه به قطب، محقق هلی به قسم. میگه آقا قسم اول عبادات هست، قسم دوم معاملات هست. معاملات دو بخش هست، معاملات عقود و معاملات ایقاعات. قسم سوم هم در واقع الاحکام و سیاست، یعنی اموری که مربوط به حکومت داری و در واقع وظیفه حاکم اینا رو اجرا کنه، مثل کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب حدود، کتاب قصاص، کتاب دیات. شهید ثانی آمدی تقسیم رو عوض کرد، این تقسیم رو عوض کرد، ایشون کتاب القضا و کتاب شهادات را ذیل عبادات آورد. و مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه در کتاب تقریرات میرزای نائینی که مرحوم آقای شیخ موسای خانساری متوفای 1363 نوشته که 7-8 سال بعد از مرحوم میرزای نائینی در واقع فوت کرد و آقایون میگفتن بعد از شیخ قاصد ابوالحسن ایشون مرجع میشه، خیلی مهمه، به نام دراسات حاشیه مقاصد، سه جلد کتابخانم داره. اونجا اگر ملاحظه بفرمایید میرزای نائینی یک سبک جدیدی در تقسیم فقه ارائه میده، میگه عبادت سه قسمه. از فقهایی که به این بخش تقسیم فقه خوب پرداخته آقایون آیت اللازمه آقای وحید خراسانی است، تقریراتی که از ایشون چاپ شده به نام تقریرات المسجد الاعظم، اونجا آورده 10 جلده، جلد اول آورده. چی میخوام بگم؟ میرزای نائینی میگه آقا عبادات دو بخش هم، یک عباداتی ما داریم که قصد قربت در شرط، مثل طهارت، مثل صلات، مثلا صوم، مثل اینا قصد قربت شرطه. اما بعضی عبادات هم داریم که قصد قربت قوام عمل نیست، قوام عمل نیست. مثلا جهاد اگر کسی بره میگن جهاد جز عباداته، لذا اگر شما نگاه کنید جهاد بعد از کتاب امر به معروف و نهی از منکر جهاد میاد. چرا؟ چون میگن جهاد یک امر قربتن الله و برن جهاد در باید. میگه آقا این در جهاد قصد قربت چرد نیست، حالا رفت به جبهه حقوق هم گرفت، یعنی بگیم کار حرامی کرده، نماز خواندن اگر حقوق بگیره حرامه، نمازش درست نیست، ولی اینجا نه، اشتباه نکنید ها. میگه عبادات دو قسمه. میرزا نائینی میگه عباداتی که قوامش قصد قربته، عباداتی است که قوامش قصد قربت نیست. لذا چون جزء عبادات است، دوستان توجه میکنید چی دارم میگم؟ چون قضا را جزء عبادات میدانیم، مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و محرمه بحث میکنه که آیا قاضی میتونه پول بگیره یا نه. استادای ما اصلا همینطور، من در آوردی از این باغ مرن تو باغ، از اون باغ مرن تو باغ. آقا توی سرفصل استاد مکاسب باید توقف کنه. من مکاسب و محرمه رو ساله اولی که تو نباب شروع کرده بودم خودم تدریس میکردم. سالی دو بار شد مکاسب محرمه رو، حداقل گفتم رفقایی که میخوان استاد بشن بلد بشن دو چیز را: یک، پیشینه مدخلها را خوب بدونید، دو، منهج شیخ انصاری. منهج شیخ انصاری اخیراً دیدم تو کانال ها یک عبارتی گذاشتن از ما در کتاب مکاتب مکتب فقهی آقای استاد ایزدی. من البته کتاب را نتونستم مشهد پیدا کنم، ولی فوری در کتابخانه میخریدیم یا برای خودم. این کتاب در حدود 800-900 صفحه در قم چاپ شده. یک تیکه ای را تو کانال ها گذاشتن از ایشون نقل کرده ها، از بنده، که آقای فلانی گفته سبک شیخ انصاری در ورود به مطالب فرق. هر جا میگه قال شیخ فی النهایه، معناش اینه که این مسئله روایت داره پشتوانش و در میان قدما بوده. دو، هر جا میگه قال شیخ فی المقصود، معناش اینه که این مسئله روایت نداره و فقط از قواعد کلی اهل سنت اول مطرح کردن، اونا از قیاس میشه در آوردن، ما هم باید از کلیات در بیاریم. هر جا میگه قال العلامه فی التذکره، معناش اینه که مسئله از فقه اهل سنت آمده تو فقه ما و اصلا ما دلیلی برش نداریم، نه روایت نه هیچ، و در میان قدمای ما هم مطرح نبوده. یه قاعده نگارشی من اون زمان گفتم، بعد دیدم ایشون تو کتاب خودش آورده، باز تو کانالا دیدم از ایشون نقل کردن. منظور دوستان از این درسته، این رو میگیم منهج شناسی، این رو میگیم سن. مرحوم شیخ انصاری چرا کتاب القضا را مطرح کرد به عنوان مکاسب محرمه؟ مکاسب محرمه مگر قصد قرب؟ میگه آقا نمیشه پول بگیری. آقا آدم نمیشه پول بگیری که بر کارهای عبادی نمیشه پول بگیری. این که مثل خرید و فروش میته نیست. چرا آمد در عداد نماز استیجاری آورد؟ چرا در مثلا فرض می‌کنیم آقا به قول آقایون میگن تبلیغ واجب عینیست، برید تبلیغ کنید. خب آقایون علما برون رفتار رو خیلی خوب بلدن، حیل ربویه رو زود درست میکنن، میگن خودش جون مثلا پول نمخواد، کان مخواد، جون مخواد، بالاخره اصل حضرت ابوالفضل که جو و کان مخواد. بله تموم شد. دارم نگاه کنید، منظور من اینه که شیخ انصاری که ایرا آمده تو مکاسب محرمه مطرح کرده، صلات استیجاری را تو مکاسب محرمه مطرح کرده، چون فقها ها اینا را عبادت میدونستن، اینا را عبادت. لذا من به شما میام میگم یا شاهد من باش، شما میگید من پول میخوام، ای حرام ها. اجرت بر شهادت فقها ها میگن حرامه. برای کی؟ برای که شهادت یک تکلیف است عبادی که بر دوش من آمده، من باید نسبت به احقاق حق شما ادا کنم. ملاحظه می‌فرمایید یا نه؟ چرا شیخ و علامه هلی از دوره علامه هلی تو مکاسب محرمه آمد؟ شهید اول قضا را کتاب عبادی می‌دونه، لذا تو اداد عبادیات آورده ها، نه آخر شرح لمعه. آخر شرح لمعه فقط حدود رو میاره با قصاص و دیات. آقا دیات قصد قربتی نداره، حدود قصد قربتی نداره، احساس قصد قربتی نداره، اونها جز عبادات نیستن. اقطاب فقه در نظر مرحوم محقق، محقق میگه اقسام، علامه میگه اقطاب، شهید اصلا هیچی نبوده. شهید در لمعه چون که عجله داشته و در طول یک هفته یک کتاب را نوشته، و شهید ثانی در مقدمش میگه از معجزات تاریخ است که شهید ما فرمود در این یک هفته هیچ کس از علمای اهل سنت به دیدن هم نیامد، چون ایشون در دو سال در دمشق زندان نبود. آقایون اینی که ما تو افواهیات میگیم آقا شهید در زندان، نه شهید محصور بود. حضرت عسکری در زندان نبود، حضرت هادی در زندان نبودن، حضرت هادی در منطقه نظامی زندگی میکردن. به مردم میگم آقا شما نگاه کنید، این آقایون ارتشی ها، آقایون اینا مخصوصا ارتشی ها و سپاهی هایی که تخصصی هم مثل نیرو هوایی و اینا توی همون پادگان خانه شون هست. برای چی؟ برای که وقتی که دشمن حمله کنه بگه نمیدونم زنگ بزنم مشتی رجب تو کجایی؟ بیا به هواپیما تا تکون بده بریم. اینا باید دقیقه آماده باشن، خانواده هاشون هم همونجا که به راهای دور نرن. لذا تو یک پادگان نظامی درب داره، شما شمال تهران برید اون نظامی های اونجا هستن، منطقه سپاه همینطور، اینا همه دیوار داره فلان به ما نگاه، این رو میگن منطقه عسکری، منطقه که تحت نظر. این شخص را نمیگن زندانیه، این شخص را میگن تحت نظر، یعنی روز به روز کنترل میکنن که کی میاد به دیدنش کی میره. اما اینکه بیان جلوشو بگیرن تو حق نداری باید تو سلول تکنه، نه. موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان. خب حالا ملاحظه بفرمایید، شهید در مدت یک هفته کتاب لامعه را نوشت، لذا بخش بخش نداره، ایشون 51 کتاب را مسلسل داره بحث میکنه، کتاب الطهاره، کتاب الصلاه، کتاب الزکات، کتاب فلان، کتاب الدیات. این که آمدن کتاب القضا را شهید پهلوی کتاب عبادات ذکر کرده، چون قضا را عبادت میدونن و لذا در قضاوت بحث میکنن که آیا اجرت گرفتن حلال است یا حرامه. مکاسب محرمه مثل نماز خوندن استیجاری را، بعضی فقهای ما نماز استیجاری را وقتی که مطرح میکنن احکامش را تو کتاب الصلاه، حکم اجرت گرفتنش هم بیان کنن، مخصوص میگه آقا عبادی میخواد بخونه، حالا اجرت بگیره جایز یا جایز نیست. پس نگاه کنید دوستان عزیز، چی میخواستم از اینا بگم؟ از اینا میخوام بگم که به شما یک مطلب، در فقه اختلاف مبانی تأثیر گذار در تعاریف نیست. حالا شهید اول آمده قضا را یک جور تعریف کرده، علامه یک جور تعریف کرده، شهید مثلا فرض میکنیم فلان شیخ اینا محرق اینا، بعد شهید ثانی میاد میگه این تعریف علامه کافی نیست، اون تعریف دیگه هم کافی نیست، اون تعریف دیگه هم کافی نیست. مخصوصا کتاب القضا رو نگاه کنید، شهید هی مناقشه میکنه. آقا شهید اول آدم مترجحیه دوستان عزیز، ما از خیلی چیزها بیخبریم، اونا مخوندن این مطالب را. حالا درسته که آقا فرمودن، آقا بزرگوار فرموده مختصر بخونید بیای بالا، بله اگر میخوام کارمند درست کنیم همینا خوبه، تازه زیاده هم هست. من میگم همیشه به رفقا گفتم آقا اینقدری که درس بخونید برای کارمند شدن زیاده، وقتتونم نگیرید، اعصاب خودتونم داغون نکنید، اعصاب دولت خانه رم داغون نکنید، همینقدر کارمند شدن که دیگه چیزی نداره دیگه، یک مطری سر به زیری میخوام که یک کاغذی ببره کاغذی بیاره. اما اگر شما یه طلبه دوست ما میخوای بری تو عقیدتی ولی دانشمند باشی، میخوای بری تو قضا دانشمند باشی، این دو طرف ازت حساب ببرن، نه اینکه وقتی که کسی بیاد زیر چشمی نگاه کنن که آقا مثلا نه حقوق بلده نه هیچی بلده. توجه فرمودنه، ما در معرض تهمتیم دیگه، بالای منبر بریم همین اول مردم بگن آقا یکی از فلانی داره تقلید میکنه حرفای فلان، برای که مردم الان هزار سوراخ سنبه خبر میدارن، ما اصلا خبر نمیداریم. ها ما روز تموم شده بود هنوز خبر نشدن که اسرائیل حمله کرده، بعد دیدم یکی داره دعا میکنه خداوند دشمن، بعد گفتم مگه چه خبره؟ گفتن مگه نه خاطر نه ما چه از صبح تو کتابخانه بودم خبر نشده اسرائیل حمله کرده بود. گفتم من با سرباز باشم. نگاه کنید دوستان عزیز، وقتی که ما میایم قضا را تعریف میکنیم میگیم نه مهم نیست، اختلاف تعاریف برخواسته اختلاف مبانی نیست در فعل. لذا اگر ما هی اشکال بکنیم بگیم آقا تعاریفی که علامه هلی برای تعریفی که برای صلات آورده، مولا حکیم کاشی رساله‌ای نوشته 24 تا اشکال وارد کرده، میگیم درسته. چرا اشکال؟ تعریف باید جامعه افراد من. از قول مناطقه، از قول بزرگان، بعد ولی میگیم آقا در استصحاب چون مبانی فرق میکنه، مبانی چون فرق میکنه، تعریف استصحاب هم خود به خود تاثیرگذار دیگه داره. شما نگاه میکنید اخباری جماعت شیخ صدوق یک روایت داره که مثلا داد میکنیم آقا بعضی استفاده کردن که پس انداختن مثلا فرق میکنیم که این گوشه امامه به واجبه، او فکرش اینه. بقیه فقها میگن نه مستحب هست ولی واجب نیست، از اون روایت وجوب استفاده نکرد. شیخیه شما الان اگر ملاحظه بفرمایید امامه هاشون هم با ما فرق میکنه. مرحوم استاد شهید مطهری میگه تمام شاگردانی که در درس میرزا مهدی اصفهانی درس خوندن روش امامه بستنشون به سبک میرزا مهدی اصفهانی، نه به سبک نجفی ها. با او که نجفی ها امامه های بزرگ دیده دیگه، هر امامه فلان مقدار در واقع، ولو برای طلبه های ابتدایی نجف اینطوری امامه های بزرگ، ولی آمیرزا مهدی اصفهانی چون امامش معمولی بود، کوچک بود، شاگرداش هم شما هر کسی رو نگاه کنید، مرحوم آیت الله مروارید، مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی، مرحوم آیت الله، این هم امامه های مرحوم شیخ مطهری میگه. میگه استاد اگر تأثیرگذار در شاگرد باشه آقایون، نه تنها در فرهنگش تأثیر میگذاره بلکه در روش و سبک زندگی و لباس پوشیدنش هم تأثیر. حالا شما نگاه کنید این تقریراتی که من از امام خمینی آوردم، کتاب تحریر الاصوله، از امام خمینی آقا سه دوره اصول کامل چاپ شده، هر سه دوره مال قومه، یک دوره که از همه قدیمی تر و مال دوره اول علم اصوله به نام تهذیب الاصوله که آیت الله العظما سبحانی حفظه الله تعالی نوشتن و در دوره‌ای که چاپ کردن، خب ایشون چون ترک بود و تقریر نویسی هم در اون زمان خیلی رایج نبود، ما طلبه هم که هر کسی یک چیزی را چاپ میکنه یا مثلا فلان هو میکنیم، هو جگری را میندازیم، کلی ایشون رو مسخره میکردن که ترک آمده مثلا فلان. بعد فکر میکردن که آقا درس امام مثلا فلان. بعد از تقریراتی منتشر شد، نگاه کنید این چهار جلده به نام تنقیح الاصول، تقریرات آیت الله شیخ حسین تقوی اشتهاری، دوره کامل داره. این آیت الله سبحانی استصحاب رو ندارم، ننوشتم، ولی تنقیح الاصول استصحاب رو داره ها، کامل دورش. در سالهای اخیر یعنی 3-4 سال اخیر به نام تحریر الاصول تقریرات امام چاپ شد، آیت الله جوادی آملی. این خیلی دقیقه ها، یعنی واقعا چقدر آیت الله جوادی آملی در درسش دقیق بوده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای آسید محمد باقر حجتی در تهران به من فرمودن، گفتن ما سه نفر شاگرد بودیم میرفتیم پیش آیت الله میرزا ابوالحسن شعرانی، یکی آقای جوادی بود، یکی حسنزاده آملی بود، یکی هم من بودم. میفرمودن آیت الله جوادی آملی فوق العاده نبوغ داشت. آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه یک کمی پایین تر بود ها، ولی ایشون هم فوق العاده بود، ولی کم با عبدالله جوادی آملی قابل قیاس نکنم. ولی سومی که معمولی بلکه پایین تر بودم من بودم دیگه، رضا شوخی میکردیشون این تعبیر داشت. حالا دوستان عزیز، تحریر و اصول تقریرات بحث امام خمینی عبدالله جوادی آملی، نگاه کنید اینجا نوشته حقیقت استثاب. اولا تعریف استثاب فی الجمله العمل على طبق الحالت السابقه، یا اون جمله است که قدما و اگر یادتون باشه گفتم این تأثیر امام که عبارتهای قدما را نقل میکنه از آیت الله العظما آقای بروجردیه، چون آقای بروجردی ده بشین بوده به کتابهای قدما خیلی اهمیت میداده و اصلا خیلی وقتا عبارتهای العده را میآورده میخونده، میگفته ما همین قدما را بس دیگه بیشتر ما چیکار کنیم، العده فی اصول الفقه در کتاب ما پارسال عبارتش را در خبر واحد آوردیم خوندیم، خیلی مهم. نگاه کنید میگه آقا استصحاب عمل بر طبق حالت سابقه، ولیکن نگاه کنید ولی احتمالات در حقیقت استصحاب، این که میگم حقیقت استصحاب جور با جور میشه، عدیدتون منشأها اختلاف المبانی، من منظورم این کلمه اختلاف مبانی در کیفیت استصحاب اثباتش و استفاده آن از مدارک مختلفه. بعضی آمدن استصحاب را صرف وظیفه در حال شک و رفع تعین به عمل به سابق دانستن. خب این یک جور تعریفی هم ارائه میده. ان یکون امارتا عقلیه، اهل سنت میگه اماره عقلیه است و منشأش بنای عقلاست در کشف واقع متیقن الملحوق به شک بر ترتیب آثار متیقن و منها ان یکون اصلا عقلی. من تاکید میکنم این عبارتایی رو که میخونم عکسش بذارید تو کانال آکر رفقا بدونن که ما از کجا داریم میخونیم. ان یکون اصلا عقلی بناءً الا ان الاصل كما يمكن ان يكون شرعيا كاصاله الطهاره يمكن ان يكون عقليا بلا التفات به واقع. اصل عقلی باشه ولی اماره نباشه، اما اصول عملیه. و منها ان يكون اماره قد جعلها الشارع كاشفه عن الواقع. یعنی بود که گفتیم آقای آیت الله خویی میفرماید اماره است که مفید فنده ان الواقع عند الشك كالمسبوق باليمين كاليد. یادتون میاد میفرمودن مثل قبله و اینا که آخر کلام، مثل قبله، مثل چهار رکعت، یعنی ظن شخصی. ان یکون اصلا شرعیا غیر ناظر به واقع. آقا یک اصل است ناظر به واقع نیست، نظیر براءت شرعی مستفاد از اخبار که الان قول مشهورم همیه. یک اصل عملی است که ناظر به واقع نیست، در مقام تحیر گفته میشه. و منها ان یکون من الملازمات العقلیه الغیر المستقله بین الکونین المتیقن سابقا. میگه آقا این اگر یک چیزی قبلا ثابت باشه ملازمت داره که الان هم ثابت باشه، از ملازمات عقلیه هست استثاب این مبانی. و هازی، حالا تا اینکه این عبارت رو توضیح میدن میرسن به هازی الاحتمالات و نحوه ها مختلفه من حیث و کون البحث ان بعضها اصولی هم. لذا بعد هم به این مبانی نیاز داریم. آقا استصحاب جز علم اصوله و اطلاق الحجه، اصلا بر استصحاب میشه حجت اطلاق کرد. او سلبها انها صحیح هم و علا بعضها لیسه کذاره. وصلى الله على محمد وآله.